راستی به قید قرعه به 18 نفر از شما عزیزان هدیه از طرف رادیو معارف تقدیم خواهد شد. پس قرار ما شب ولادت حضرت زهرا ویژه برنامه مادرانه از رادیو معارف یا زهرا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس و ستایش بیکران خداوند بزرگوار و متعال رو که پروردگار جهانیان است. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تاریخی در حضور کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید سوالات تاریخی خودتون رو با این برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میخواید به گوش ما برسونید، دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. شماره 30553 شماره سامانه پیامکی رادیو معارف است. برای عزیزانی که مایل هستند از طریق پیام کوتاه مطلبشون رو برای ما بفرستند، منتها در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نشه. با ما همراه باشید، نخستین سوال رو خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و عوامل برنامه. اگه اجازه بدید چند تا سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم که لطف کنن جوابگو باشن.
خواهش
میکنم. سوال اولم این هست که حضرت زهرا چندمین فرزند رسول خدا بودن و اینکه چرا در مورد زمان تولد ایشون اختلاف هستش و اینکه قول معروف بین شیعه چه مستنداتی داره. تشکر میکنم از برنامه‌تون.
خواهش میکنم. ان شاءالله مطرح میشه خانم. از کجا تماس میگیرید؟
از قم تماس میگیرم.
بله، بفرمایید که حالا چند بخش هم داشت. اول بفرمایید که چندمین فرزند رسول خدا بودن حضرت زهرا سلام الله علیها.
اگر ابراهیم را در نظر نگیریم که بعدا در مدینه متولد شد از ماریه قبطیه و در 18 ماهگی از دنیا رفت، اگر ابراهیم را در نظر نگیریم، بقیه فرزندان حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه را در نظر بگیریم، حضرت زهرا سلام الله علیها کوچکترینشون بوده، آخرین فرزندشون بوده.
بله.
و بنابر مشهور در بین شیعه ایشون در پنجم بعثت متولد شده، یعنی تنها فرزندیه که در عصر اسلام متولد شده.
بله.
در حالی که مشهور در بین اهل سنت اینه که ایشون 5 سال پیش از بعثت متولد شده، بنابراین اختلاف بین دو قول 10 ساله.
بله.
و اما سوال فرمودن که مستند اختلافش چیه. مثل همه موارد اختلافی تاریخ در تاریخ موارد اختلاف مخصوصا در جزئیات زیاد داریم. بعضی از مورخان سال پنجم بعثت رو نوشتن، بعضی ها پیش از بعثت نوشتن، و یکی از چیزهایی که کمک کرده اختلاف به وجود بیاد، یعنی مسئله تولد ایشون پنجم بعثت مطرح بشه، سن ایشونه. وقتی میان میگن ایشون در سن 18 سالگی از دنیا رفت، این تطبیق میکنه به تولد ایشون در سال پنجم بعثت. بله، اینا اجمالا چیزیه که میشه در این زمینه.
این که قول معروف میان شیعه سال پنجم بعثت هست، به تبع ایشون در هنگام شهادت حدود 18 سال داشتن، این مستندش چیه؟ چون در سوال هم بود.
خب تصریح میکنم مورخان که در سن 18 سالگی از دنیا رفت،
مورخان شیعه.
بله،
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که خواهر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
البته کتابایی هست میتونن این خواهر گرامی مطالعه بفرماین. نوع کتابایی که نوشته شده راجب از زهرا سلام علیها، راجب سنیشون هم بحث کردن و بررسی کردن. از بیان این خواهر گرامی از قم برمی آمد که اهل مطالعه است و میتونن به کتابای مربوط به حضرت زهرا سلام علیها مراجعه کنن.
حالا اگر یک دو نمونه هم اسم ببرید برای تمام تعارف بکنم.
مثلا زندگانی حضرت فاطمه سلام علیها، تألیف مرحوم استاد سید جعفر شهیدی.
بله،
خوب بررسی کرده ایشون این اختلاف در تاریخ تولد حضرت زهرا سلام علیها.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
از رادیو معارف با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت عزیزان شنونده هستیم. پرسیدن آیا از زندگی جناب ام البنین پیش از ازدواج با حضرت امیر علیه السلام اطلاعاتی در دست هست؟ آیا ازدواج دیگری داشتند؟ و از نحوه برخورد ایشان با حضرت امیر و تعداد فرزندانشان در تاریخ چه مطالبی نقل شده است؟
راجع به زندگی ایشان قبل از ازدواج با امیرالمومنین علی علیه السلام متاسفانه اطلاعی در دست نیست، یا مثلا به دست ما نرسیده.
بله.
و همچنین آیا قبلا ازدواج کرده بوده نه یا نه، اینم باز هیچ سندی، هیچ مستندی دست ما نرسیده.
بله.
و اما برخوردش با امیرالمومنین علی علیه السلام تا اونجا که از تاریخ استفاده میشه خوب بوده، و اما فرزندانش همجور که نوع شنوندگان عزیز و گرامی طبعا میدونن، ایشون 4 فرزند پسر از امیرالمومنین علی علیه السلام داشته: ابوالفضل عباس، جعفر، عثمان و عبدالله. و عرض کنم که اینا هر 4 در کربلا در رکاب امام حسین سلام علیه به درجه شهادت رسیدن.
رحمت خداوند بر همه این بزرگواران. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، با ادامه برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معرف همراه باشید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
چرا امام علی علیه السلام چرا کوفه رو محل حکومت خود قرار دادن؟ و اگر کوفه جایگاه مهمی بوده، چرا خلفای پیشین اونجا را محل حکومت خود قرار ندادن؟
جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره علت اینکه کوفه به هر حال در دوره خلافت ظاهری حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به پایتخت حکومت اسلامی تبدیل میشه چه بوده و چرا قبلا اتفاق نیفتاده بود؟
اجمالا میدونیم که اوایل خلافت علی علیه السلام جنگ جمل پیش آمد، و جنگ جمل در عراق اتفاق افتاد و در کنار بصره اتفاق افتاد. اینم میدونیم که محرک اصلی طلحه و زبیر و عایشه معاویه بود.
بله.
معاویه مخفیانه به اینا پیغام داد، گفت که شما برید کوفه و بصره را اشغال کنید، زیر پای علی محکم نشده، برید اون دو شهر را بگیرید اشغال کنید، و به طلحه نوشت که من از مردم شام برای تو بیعت گرفتم و بعد از تو برای زبیر بیعت گرفتم، که از دروغ بود. بنابراین داشته باشیم که محرک اصلی نا معاویه بود.
درسته.
به هر حال امیرالمومنین علی علیه السلام اوایل خلافتش بود، به شدت گرفتار رتق و فتق امور بود. قضیه حمله اینا به شهر بصره که رسید، شنید، حضرت مجبور شد با سپاهی حرکت کرد. میگن سپاه حضرت از مدینه کم بود، 700 نفر بودن، ولی در بین را امیرالمومنین پیکای فرستاد، از مردم کوفه استمداد کرد و جذب نیرو کرد از اونجا. و با وجود اینکه ابو موسی اشعری حاکم ابقا شده از طرف علی علیه السلام بوده، قبلا حاکم بوده مالک اشتر، و بعضیا درخواست کردن گفتن شما بذارید حاکم کوفه از طرف شما ابو موسی باشه. ابو موسی خیانت کرد، به مردم میگفت که نه، نرید به این جنگ، این فتنه است و برادرکشی است و ما نمیدونیم کدوم حقه کدوم باطله، زمان فتنه باید در خانه نشست. وسوسه میکرد. با تمام کارشکنی های ابو موسی اشعری بنابرای نقلی 12,000 نفر اهل کوفه نیرو بسیج کردند به کمک علی علیه السلام.
بله.
بدون اینکه علی علیه السلام شخصا سابقه مثلا حکمرانی اینا در کوفه داشته باشه، و این خیلی مهم بود.
بله.
به هر حال سپاه طلحه و زبیر پیمان شکنان شکست خوردن. خب
بله.
شکست خوردن اینا آلت دست بودن، ولی اون عامل اصلی که معاویه بود هنوز در قدرت باقی بود. خب
درسته.
اگر علی علیه السلام این همه راه رفته بود از حجاز به عراق، بر میگشت با این همه نیرو به حجاز، دوباره میخواست با معاویه حساب خودش رو صاف کنه، این اصلا مقدور نبود. بنابراین به نظر رسید که علی علیه السلام همچنان در عراق باشه که نزدیک شامه و بلکه هم مرزه، و تا وضع معاویه رو روشن کنه.
دوسته.
از طرف دیگه چون مردم کوفه عرض کردم که انصافا سنگ تمام گذاشته بودن، حضرت از باب تقدیر و تشکر از اینا لازم دید که به شهر اونا تشریف ببره.
بله.
تشریف برد به شهر اونا کوفه، که هر دو در عراق بودن دیگه.
دوسته.
و در اونجا همینجور موقتا موندن، نظر به موندن دائمی نبود، و باب مکاتبه با معاویه باز شد. نامه های زیادی بین علی علیه السلام و معاویه رد و بدل شد، و سرانجام معاویه زیربار نرفت و جنگ صفین پیش آمد، و بعد از جنگ صفین هم جنگ نهروان پیش آمد. بنابراین عملا علی علیه السلام اونجا گرفتار شد و موندگار شد.
در واقع فراغتی برای بازگشت
بازگشت نبود.
پس تلویحا این بخش دوم سوال هم پاسخش روشن میشه. چرا خلفای پیشین اونجا رو ملوک قرار
نبوده؟ علی علیه السلام هم اگر این مشکلات نبود همچنان در حرم حضرت رسول و در همون مدینه میمون و اونجا حکومت میکرد.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب باتم بریم سراغ سوالات پیامکی. ظاهرن تعداد سوالات پیامکی در این مدت اخیر زیاد شده و به هر حال حقش هست که ما به این سوالات بیشتر بپردازیم که حق عزیزانی که سوالشون از طریق پیامک ارسال میکنن ضایع نشه. خب در بین سوالات پیامکی دو سوال هست که موضوع مشابه داره، من این دو سوال رو مطرح بکنم. یه سوال کوتاه هست، نوشتن با سلام، آیا کشته شدن عمر مدرک دارد یا ساختگی است؟ شماره 0915 با 4 شماره یا پایانی 5462 که البته کشته شدن عمر مدرک دارد، احتمالاً کشته شدن عمر منظورشون احتمالاً به دست ابولؤلؤ باشه دیگه،
یعنی ترورش در مسجد.
آه، نحوه کشته شدن. بله.
مدرک داره.
بسیار خوب. پیامک دیگری هم داریم که باز موضوعش مرتبط هست با این بحث، از شماره 0915-83-26-4 شماره پایانیش است. گفتن با سلام، سه تا مطلب مطرح کردن. یک، آیا جریان مردن عمر چگونه بود؟ با جزئیات کامل توضیح دهید. دو، آیا درست است که زمان مردنش حضرت علی علیه السلام جهنم را به او نشان دادند و او گفت نار بهتر از آر است؟ و سوم اینکه در مورد پدر و مادر عمر توضیح دهید که چه کسانی بودند. خب میخواید توضیح بفرمایید به شکل کلی درباره ماجرای اصلا؟
از پدر مادر شروع کنید.
از پدر مادر شروع کنید. بله
بله، همجور که از اسمش معلومه، معمولا به زبان میآوریم، عمر ابن الخطاب.
بله.
اسم پدرش خطاب بوده و اسم مادرش حنتمه بوده، با هی حسن و ته دو نقطه.
بله.
و پدر و مادر هر دو از قریش بودن، از تیرهای قریش بودن. خطاب از بنی عدی بوده، تیره از تیره عدی بوده و حنتمه از تیره بنی مخزوم بوده. این از نظر پدر و مادر.
بسیار خوب، درباره جریان کشته شدن ایشون چه مطلبی بله. در تاریخ هست؟
بله، جریان کشته شدن ایشون بله در تاریخ هست و همه نوشتن، منتها شرح و توضیح میخواد، یعنی کیفیتش را ایشون خواستن.
بله.
شرح و توضیح میخواد. جریان از این قرار بوده که مغیرت ابن شعبه از شخصیت‌های مشهور اون زمان بوده که خودش هم از قبیله ثقیف بوده، سه با سه سه نقطه.
بله.
این غلامی داشته که اصلش ایرانی بوده، جزء اسرای ایرانی بوده که البته اون زمان مسلمان شده بود، به نام ابولولو فیروز.
اسم اصلش در واقع فیروز بوده.
فیروز بوده. عرض کنم که مغیره در واقع این بنده خدا را، این فیروز ایرانی را، گاو شیرده قرار داده بود. این چون ایرانی ها از قدیم با حرفه و فن و سنت آشنا هستند، یه وقتی در یکی از برنامه ارز کردم عرب ها آشنا نبودن با حرفه و سنت و اینا، کارهای سنتی و اینا را، حتی چیزهای دستی ابتدایی را غیر عرب ها براشون انجام می دادن.
بله.
ابولولو چند تا حرفه و فن بلد بوده، نجاری، آهنگری و نقاشی بلد بوده و از این سو استفاده می کرده. مغیره او را وادار کرده بود، مجبور کرده بود که کار می کرد، روزی 3 درهم به اربابش مغیره می داد.
بله.
و این برای او فشار می آورد و روزی به تنگ آمد، به ذهنش رسید که خب حالا بهتر مرجع، مرجع شکایت و دادرسی، اما خلیفه است، من وضعم را به خلیفه بگم، چون اربابم گردن کلوفت، گوش به حرف کسی نمی کنه.
بله.
و روزی عمر از کوچه های مدینه عبور میکرد، رب جلوی عمر را گرفت و قضیه را گفت که ارباب من مغیره به من زور میکنه، فشار میاره، روزی 3 درهم از من میخواد. خلیفه پرسید که چه کارهای بلدی؟ گفت که نقاشی بلدم، نجاری بلدم، آهنگری بلدم. گفت با این چیزایی که بلدی این پول زیاد نیست برات. راستی اون وقت اضافه کرد، راستی گفت شنیدم تو آسیاب بادی هم میسازی.
در واقع حرفی دیگری هم داری؟
بله، آسیاب بادی هم میسازی، میشه برای ما یه آسیاب بسازی، آسیاب بادی؟ این خیلی ناراحت شد، چون این عقده‌ای شده بود، این برای شکایت رفته و دید که خلیفه اصلا از کنار شکایت این گذشت هیچ ترتیب اثر نداد، هیچی،
کار مغیره رو تاییدم کرد.
بعد مثلا خودش هم حالا با دلخوشی مثلا میگه که یه آسیاب بادی هم برای ما بساز. خیلی ناراحت شد، گفت باشه، برای شما یه آسیاب بادی میسازم که صداش در شرق و غرب عالم میپیچه.
بله.
عمر چند قدم که رفته بود گفت راستی این عیلج، عیلج عرب به عجم میگن، مخصوصا به عجم کافر یا درشت هیکل میگن، گفت این عجم ما را تهدید کرده.
بله.
عجیبه که عمر از این بیان تهدید فهمید، ولی باز مثلا نداریم در تاریخ که خواسته باشه او را دوباره که حالا تو چرا ما را تهدید کردی، مثلا مگه ما چی کار کردیم، حالا حرف چیه، میخوای من چی بگم به اربابت، مطلقا نداره تاریخ. و اینجوری شد که این عرض کنم که دشنه تهیه کرد روزی، این قبلا تو صف جماعت جا گرفته بود و یه بارگی حمله کرد و چند تا ضربه با اون دشنه به خلیفه وارد کرد و یکی از اونها مؤثر بود و بدن را سوراخ کرد و این منجر شد به فوت خلیفه بعد از 3 روز. این اجمال قضیه است.
بله.
اما اینکه آیا ابولؤلؤ مسلمان بوده که این یه قول مشهوره، آیا کینه فتح ایران را داشته، آیا اصلا یهودی بوده، یه قولم هست یهودی بوده، آیا کسی یا کسانی تحریکش کرده بودن، اینا خودشون نشون ندادن تو سایه موندن،
به قول امروزی ها آیا این سازمان یافته بوده،
سازمان یافته بوده، فردی کار دست جمعی بوده، تا سازمان دهندگان خودشون در سایه موندن و یه آدمی که آمادگی داشت برای این کار چون عقده داشت اینا، این را جلو انداخته. اینم یکی از احتمالاته و بلکه احتمال میدن قریش این کار را کرده بوده، چون عمر از زیاده خواهیای قریش خورده چیز کرد، کم کرد و امتیازی که به اونا در تقسیم بیت المال داده بود بعد پشیمان شد، گفت اگر زنده بمانم برمیگردم و بیت المال را مساوی تقسیم میکنم. یه احتمال قوی که اینجا مطرح میکنم، میگن قریش او را تحریک کرده. اینا احتمالاتی هست که نوشتن و در جای خودش بحث شده. این اجمال قتل عمر.
بسیار خوب. حالا خیلی جالبه که شما اصل مسلمان بودن ابولؤلؤ را هم میفرمایید که محل بحثه، چه رسد به این که حالا
بله ممکنم داره
گرایش های خاص مثلا اعتقادی داشته باشه.
البته مشهور اینه که مسلمان بوده و ایرانی بوده، بعدام چه کردن، چون عبیدالله عمر این را کشت، اصلا نوبت به محاکمه اینا نرسته، این را با 2 نفر دیگه کشت و جزء جرایم عبیدالله عمر میگفتن که تو یک مسلمان را کشتی، تو یک ذمی را کشتی. و علی علیه السلام مصر بود که عثمان که بعد به خلافت رسید اینجا مجازات کنه، کیفر کنه و عثمان تفره رفت و امیرالمومنین فرمود که در اولین فرصتی که به دسترسی پیدا کنم و توانایی پیدا کنم تو را قصاص خواهم کرد، تو ابولؤلؤ را کشته، هرمزان را کشته، یه زن بیگناه را کشته و حق نداشته. ولذا به محض اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از قتل عثمان به خلافت رسید، این پیوست به معاویه و در جنگ صفین هم یکی از عمرای معاویه بود و در اونجا کشته شد، عبیدالله عمر، پسر کوچیک عمر.
بسیار
مقصود اینه که قتل عمر عرض کنم در تاریخ هست، مدرک داره.
بسیار.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
سوال دیگری هم داشتن این برادر یا خواهری که پیامکشون رو خوندیم، این که آیا این جمله معروف که میگن عمر هنگام مرگش به امیرالمومنین علی علیه السلام گفته که برای من نار بهتر از آره درسته یا نه؟ ایشون اینطور سوال کردن که آیا درست است که از علیه السلام جهنم را به او نشان دادن و او گفت نار بهتر از آر است؟ درباره این جمله بفرمایید که چه مطلبی در تاریخ اومده.
در کتاب حدیقت و شیعه در جلد اول صفحه 385، میدونید که حدیقت و شیعه منسوب به محقق اردبیلیه.
بله.
ممکن هم داره، بعضی هم میگن نه تألیفشون نیست، بعضی ها دلائلی میارن که تألیفشونه، بنابراین از کتابای متأخره، از کتاب زمان صفوی است. در این کتاب حدیقت و شیعه در جلدی صفحه 385 قضیه به این صورت نقل شده که پسر بزرگ عمر میگه، عبدالله ابن عمر میگه که پدرم به آخرای عمرش وضع خیلی بدی داشت، حالت بسیار بدی داشت، فرستاد سراغ علی و علی آمد و کنار بستر او نشست و پدرم از علی حلیت خواست و علی گفت که شرطش اینه که بفرستی 2 نفر آدم عادل بیان در حضور اونها از من حلیت بخوای که بعد اون وقت من حلالت کنم. عبدالله عمر که این قضیه البته بدون ذکر مأخذ از قول او نقل شده عبدالله عمر میگه که پدرم رو به دیوار کرد، روشه کرد اون بر. بعد از مدتی دوباره رو کرد به علی و همین تقاضا را مطرح کرد. بازم علی همون حرفش را زد،
بله.
گفت دو نفر عادل را بخواب و در حضور او این قضیه صورت بگیره و پدرم صورتش برگردون و دیگه چیزی نگو. و علی بلند شد رفت. این قضیه را من به این صورت در کتاب حدیقت و شیعه دیدم،
ولی این مطلبی که ایشون سوال کردن
من
به نظر شما نرسیده،
به این صورت ندیدم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی،
کاری از رادیو معار.
جناب آقای فرزاد جاهبی از مشهد پرسیدن، بر سلام مطرح کردن که لطفا بفرمایید زرتشت پیامبر الهی بوده یا نه، و همچنین آتش چه نقشی در دینشان داشته است. پس دو تا بخش داره سوالشون، اینکه آیا زرتشت پیامبر الهی بوده یا نه. اینو اول بفرمایید.
با بررسی هایی که دانشمندان ما انجام دادن در مورد زرتشت، شبهه نبوت هست، یعنی نمیتونیم نبوت زرتشت را منکر بشیم. در قرآن مجید مجوس آمده در کنار یهود و نصارا، و مجوس مستاق مجوس را همون زردشتی ها میدونن،
پیروان زردشت
و پیروان زردشت میدونن. بنابراین ما نمیتونیم نبوت زرتشت را نفی کنیم، همچنین دلایل زیادی بر نبوتش نداریم، بنابراین نه زیاد میتونیم در اثباتش چیز کنیم نه میتونیم در نفیش. ولی علمای ما از قدیم شبهه نبوت درش وجود داره، ولذا زردشتی ها را ما اهل کتاب میدونیم. الان هم وطنهای زردشتی ما در جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارن روی این اصله، اینا اهل کتاب تلقی میشون، اینا مجوس تلقی میشون، و مجوسی ها از نظر قرآن مجید اهل کتابن، بنابراین اینا ذمی و اقلیت رسمی شناخته میشون. توصیه میکنم که این سوال کننده گرامی که فرموده از مشهده،
بله آقای جاهبی،
بله، از کتابهای مربوط به زردوش کتابی هست که مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای داوود الهامی کتابی نوشتن به نام چهره زردوش در تاریخ،
بله،
که اطلاعات لازم را ایشون در این کتاب آوردن. ممکنه در بازار نباشه، ولی میتونن در کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرمایید.
بسیار، کتاب چهره زردوش در تاریخ نوشته مرحوم آقای داوود الهامی.
داوود الهامی.
بسیار.
و اما
سوال دومشون،
بله، و اما آتش در دین اینها چه جایگاهی داره؟ زردشتی ها خدای نور و خدای ظلمت را مطرح میکنن، خدای خیر، خدای شر، خدای نور، خدای ظلمت، یعنی در واقع ثنوی هستند و دوگانه پرست هستند. منتها در زمان ما توجیه میکنن، میگن مثلا آتش را ما مقدس میدونی، این نماد نوره و خود آتش مثلا از نظر ما چیز نیست، ولی به هر آتش را مقدس میدونستند. و زمانی که ایران دین رسمی زردشتی بوده، آتش شده‌هاشون مثلا میگن 1000 سال خاموش نشده بوده، یعنی یک سره روشن نگه میداشتن، یعنی آباد و دایر نگه میداشتن. اگر که واقعا ثنویت مطرح باشه در زردشتیگری، حتما بعد از زردشت به وجود آمده، چرا که همه پیامبران الهی مردم را به خدای یگانه دعوت کردند.
بله.
هیچ پیامبری نداشتیم که به دو خدا، به سه خدا مردم را دعوت کنند. و ثنویت، البته زردشتی های فعلی توجیه میکنن اینا را، میگن ما نماد میدونیم، حالا کاش نماد بدونن، که نماد بدونن ما حرفی نداره. ولی اگر ثنویت به صورت جدی در تعالیم زردشت در اوستا اینا هست، حتما این بعدا اضافه شده، و اگر که زردشت پیغمبر بوده، حتما مردم را به خدای واحد و خدای یگانه دعوت میکرد.
بسیار. پس قدر متیقنش اینه که آتش رو به عنوان منبع نور مقدس میدونستن.
الان هم مقدس.
مقدس میدونن.
الان هم مقدس
میدونن. اما چیزی بیشتر از این حالا میفهمید که
بله الان ادعا میکنم میگه نماد ما میدونیم. نماد نور میدونیم.
البته در بسیاری از ادیان این گونه است که آنچه که امروزه پیروانشون معتقد هستن ممکنه با اون چیزی که در قرن‌های پیش بوده و اون چیزی که در زمان آغاز پیدایش بوده متفاوت باشه، یعنی طبیعی به نظر میرسه.
بله من تا حالا بحث زرتشت دیگه حالا
میگم زرتشت اگر بپذیریم پیامبر خدا بوده قطعا این گونه ثنویت